بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عصر بخیر خدمت دوستان و کسب اجازه از همین بحث رو شروع میکنیم. من رفیقان رهگشا یا باب گبشا نزد من نشسته 38 هستیم. عنوان این جلسه برگرفته از جلسات قبل تبیین ما متمرکزی بود داشته ها و کارکردهای او. هشتمین جلسه هست که روی داشته دیگه تاریخی و تحلیل تاریخی خدا متمرکز هستیم. چون این جلسه که جلسه هشتم هست برای آخر خدای تاریخی و صادق دید هست، از جلسه دیگه بحث مدار که اون برسیم به خدای صادق ایده، ایده پرداز و ایده آموز، که اگر که مجهز بشیم به دیدگاه تاریخی و تحلیل تاریخی ایده هم پیدا بکنیم و از بقیه داشته های او کمک بگیریم، در حد توان خودمون میتونیم یه اونی کوچک بشیم، در حد باسته تصمیم میشه توان خودمون. او خصت به خرج نداده و واسعه و ویژگی هاشو پخشان و پلایان کرده و ما میتونیم از این پخشان و پلایان ها استفاده کنیم و بگیریم و خودمون رو مجهز کنیم برای روزهای جدیتر و حرکت های کیفیتر انشاءالله. با بوکشا زیر عنوان ضرورت رابطه صافدلانه، مستمر، همگاهی، نه تاکتیکی، نه مناسبتی و استراتژیک با خدا. سه‌شنبه 21 مهر 88 هستیم در نشسته 38. بیش از یک سال رو با هم سر کردیم و در یک سال از بحران‌های درون خودمون شروع کردیم، سعی کردیم مفری پیدا کنیم برای خروج از اون مفر. نیاز به باربونه‌ای داشتیم و چه اول اون باربونه روش بود. روش رو سعی کردیم از پیشینیان خودمون، هم اسران خودمون، از توصیه های بود از کتاب آخر و از قابلیت های خودمون در بیاریم و از ترکیب که از این سه عنصر او هم نوعان و خودمون به دست اومد به یک به اصطلاح متد سه سطحی مطبق رسیدیم. پیشنیاز ها، پیشا تبیین، تبیین و پسا تبیین. الان مدت طولانی است که حدوداً یک سال هستش در مدار تبیین ایستادیم و اگر از این مدار ما و هر انسانی خوش عبور کنه، امیدی هستش که به اصطلاح رهنمون شه و از این خروجی سر بیرون بیاره. تبیین خیلی مهمه. این تبیین به این مفهومه او در موضع آموزگاری است و ما در موضع در حقیقت یاد گرفتن و شاگردی هستیم. اگر تبیین او که از داشته های اصلی اوست، جلوه های مختلف داره، ایده، روحی، روانی، دید تاریخی ما بتونیم استفاده کنیم، در این مدار تبیین بار خودمون رو بستیم. اگر شطوری بشویم در این مدار تبیین، قبلا هم صحبت شد واحد شطور نفره، واحد انسان هم نفره، مشترک و منطقه هاشون خورده این نفر این هستش که او از کوهانی برخورداره که ذخیره های کیفی رو در او انباشت میکنه. رضا میتونه تو دل کبیر بره، بی قطب نمام بره، بی آب بره، بی خور بره، بی خواب بره، میتونه 3-4 ماه از او ذخیره استفاده کنه. این انباشتی که ما ازش صحبت میکنیم در حقیقت صاحب شدن یک کوهان هست، کوهانی که توش حافظه تاریخی باشه، ایده باشه، آمادگی روحی روانی باشه. تو هر سکنجی بری، تو هر کبیر فراخی بری، چه در حقیقت باریکترین میبر، چه فراخترین میبر، میتونی بیای بیرون. بذار این شطوره تو مدار تبیین گشته. قبلا هم یه بحثی بودش که دو تا قطعه داشت مولوی توی مثنوی، دیالوگ حمار، الاغ و شطور هست و الاغ بحثش با شطور اینه من نزدیک مینم و دور نمیتونم ببینم، استراتژی نیستم، برنامه‌ریز نیستم، دم به دمم زمین میخورم، همه پروپامم زخمیه. بعد میگه که تو چه ویژگی داری که مثل من نیستی؟ او ویژگی هاشو توضیح میده. میگه من یه ارتفاعی گرفتم، ارتفاع فرعونینم، میتونم از یه بالکنی به جلو نگاه کنم، افق رو میبینم، افق رو که میبینم مسیر رو هم نگاه میکنم، خودم رو تنظیم میکنم با مسیر و افق. مولوی خیلی یکی توی قطعه حدوداً 35-6 بیتی، یکی فکر میکنم کمتر، این مناظره خیلی خوب پرداخته و پردازش کرده. تفاوت انسانهای ریزبین و غیر استراتژ رو با انسانهای دوربین و برنامه دار و صاحب ایده، در دیالوگ الاغ و شتر خوب پرداخته. انشالله ما بتوانیم این نفری بشیم مثل شتر، روحانی رو در درون خودمون، نه برجسته و نمایان، گوش پشت نمیخواییم بشیم، نمیخوایم روشنفکری محض پیشه کنیم. بعضی از روشنفکران گوش پشتن، منقدر کتاب خودشون سوار کردن، منقدر ذهنه رو پیچیده کردن، نه خیلی به خودشون میرسه نه خیلی به پیرامونشون. خدا توی سوره جمعه این رو تصریح میکنه، انسانهایی هستن که بار کتاب بر خودشون هم میکنن، ولی کتاب شیرابش نه در درون خودشون رفته نه بیرون خودشون رو آب پاشی میکنه، ولو آب پاشی قطره‌ای. حالا انشالله ما هم بتونیم که مثل شطوری باشیم که توی این مدار تبیین خوش در حقیقت ارتزاق کنیم و از این ارتزاق بتونیم انشالله درگیر. بذار این مدار تبیین طولانی هست، اشکالی هم نداره. ما از تاها آموختیم که شتاب خیلی مسئله حل کن نیست و ماراتون اصله، در درون ماراتون میتونه سرعت بدنیم، اما اینکه بخوایم 100 متر بدویم و آخر سرم در حقیقت همه انرژیمون پرت بره و به دستاوردی هم نرسیم و فقط دلمون خوش باشه که نوار سرمون رو پاره کردیم، فی نفس اتفاقی روح نمیده. بذار در تبیین ما میتونیم اطراق کنیم، نه اطراق اول مدت. بتونیم خودمون رو با این داشته های خدا مجهز کنیم، اگر خلاقه، اگر طراح مهندسه، اگر استراتژی، اگر مرحله بنده، اگر تکنیک های متناسب مرحله رو به کار میبره و اگر دید و تحلیل تاریخی داره و ایده پردازه و بقیه ویژگی ها رو شما بعدا ببینیم، ما بتوانیم بخشی از این داشته های خدا رو چنگ بزنیم و در اون کوهانه بریزیم، انشالله بتونیم بریم بیرون. و بعد از تبیین ما میتونیم تعیین کنیم که پسا تبیین چه، در این با نفسا ماها در حد وزن و قدر و طول خودمون چیکار میتونیم بکنیم. از این بحث عبور میکنیم، میریم آرام آرام به بحث امروز میرسیم، جایگاه او برای تجهیز ما. او از جایگاهی برخورداری که هفته پیش مرور کردیم که توانایی مطلق این تجهیز رو داره، کم و کاستی نداره، اشراف ویژه بر تاریخ داره، مشرف در کل هستی، منتشر به دلیل اشرافش و انتشارش همه چیز رو دیده، همه چیز رو حس کرده، همه چیز رو از آگاهی مطلق نسبت بهش برخورداره. از دیالوگ موسی و فرعون در یکی از این انواع ششگانه که با هم بررسی کردیم دو تا ویژگی دیگه هم برای خدا در میاد، یکی اینکه بایگان تاریخه و دوم حافظ تاریخه. دیالوگ خیلی کیفیه، وقتی موسی باب گفتگوی کیفی رو با فرعون باز میکنه، فرعون حساس میشه و میگه خب حالا اینا که میگی مضمونش اینه، ما پرانتز اضافه میکنیم، حالا اینا که میگی پیشینیان چی شدن، سرنوشت پیشینیان چی شد، تکلیف پیشینیان چی شد، سیر پیشینیان چه. بعد موسی بهش استدلالی جواب میده که این سوالی که میکنی در یک لوحی محفوظ نزد او و او خدای من و خدای تو نه خطا میکنه نه فراموش کاره. لذا میشه با ادبیات امروز صحبت کنیم، بایگان و آرشیویست و حفاظت از این آرشیو رو خدا به عهده داره، هم آرشیویسته و هم حافظ آرشیو تاریخ. پس میتونیم از این ویژگیش هم استفاده کنیم برای تجهیز خودمون، ما رو ارتفاع میده، منظر میبخشه و اگر ما ارتفاع پیدا بکنیم، نه ارتفاع فرعونی، ارتفاع استراتژیک بتونیم صاحب منظر بشیم، طبیعتا ارتفاع هم پیدا خواهد کرد. میرسیم به بحث اصطلاح امروز، ورود به بحث امروز داریم. امروز میخوایم آنچه که از اون چشتا لوح اعراف و بود و انبیا و تاها و مؤمنون و شعرا برگرفتیم بزنیمش به هم و به قول حضرت علی که عنوان میکنه داده ها رو به هم بزنیم، مانند شیری که در مشک میریزن، انقدر با حوصله این رو به هم بزنیم که یک کره خوشعط رو کیفی از توش بیرون بیاد. کار تحلیل این صرفا داده ها رو بغل هم بذاریم چیزی به ما نمیده، ترکیب داده هاست و اینکه یک خروجی، یک شیرابه به قول خدای اصل شفا بخشی انشالله بتونه در حد فهم خودمون برای ما درگیر. خب جایگاه اون رو مرور کردیم، لوح رو آریت گرفتیم از جلسه قبل، از این به بعد می‌بینیم به بحث خود امروز. اون جدا از جایگاه یک مثلا مداری هم داره، مدار او بسیار بسیار واسعه. قبلا بحث شد احاطه بر اصلی داره، اشراف بر تاریخ داره، جهان رو جدی خلق کرده. 16 انبیا جهان نه به لعبه، نه به بازی، نه هوسه، نه از سر تفننه و نه تجربه و از اون خطار تقیم. بسیار جدی جدی به مفهوم زن رو خشن بودن نیست، جدی به مفهومه که قاعده‌ای داره، قانونی داره، سمتی داره، فلسفه‌ای داره، حکمتی داره و بیهوده خلق نشده، چون خود او بیهوده نیست. خلق هستی جدیه، خلق انسان هدف داره و از انسان میپرسه تصور میکنی به عبس ما تو رو آفریدیم؟ نه، تو هم اومدی تو این مدار هدف دار هدفهای خودت رو نقطه چین بذاری و مشارکت کنی در سمت‌دهی و هدفداری این جهان پرتکان. بچه دیگه پیام نو به نوعه و آیه سه شعرا رو که سه یا چهار جلسه پیش با هم مرور کردیم تشریح میکنه. ما دوره به دوره و عرصه به عرصه هر وقت نیازی به خلق پیام جدید بود ساطع کردیم و بستگی داره که چه کسانی از سر نیاز این پیام منتشر و صادق شده رو بگیرن. فلسفه پیام نو هم اصلاحه. اصلاح جانمایه تحولات تاریخ بود، توی 56 اعراف دیدیم و توی 88 بود. انبیا به نقل از خدا به مخاطبانشون وقتی که اتفاق تاریخی رخ میده تصریح کردن ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یعنی بعد از اینکه یک روند اصلاحی سامان گرفت، جهان نو شد، عناصر نو شدن، کریستال های جدید و مترقی فکری بسته شد، دیگه سعی نکنید که بازی رو به هم بریزید و سعی نکنید که این روند اصلاح رو ملبوب کنید و باز کپک از خودتون منتشر کنید و جریان اصلاح رو فاسد کنید. اینو ما تو همین 10-15 سالی که دیدیم تجربه کردیم این گفته خدا رو. به همین خاطر میگم گفته های خدا و گزاره های خدا تمام دورانی تاریخ مصرف نداره، نه خودش فاسد شدنی هست و نه گزاره هاش فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف. بذار تصدیق میکنه که بعد از اینکه اصلاحی صورت گرفت، جهان نو شد، دیده ها نو شد و سپهر نوعی روی به اصطلاح سر شما شکل گرفت، سعی نکنید که اون رو ملکوب کنید و بازی رو به هم بزنید. 88 بود شعای بودیم که قبلا مثلا این گزاره رو به کار بود، این ارید و ایلال اصلاح مستطعتو، یعنی تأکید میکنه بر فلسفه رسالتش. من اراده جز اصلاح ندارم، روند در حقیقت رو به فساد با فطرت انسان و با مشی هستی فاصله گرفته. من اومدم که استدام مستطعت و در حد استطاعتم، در حد توانم این روند زنگار بسته رو بزدایم و مسیر اصلاح رو به استدام به عنوان مشی اتخاذ کنم و بعدم اعتماد ویژه میبنده به او که کمکش کنه در حد توان مسیر اصلاح رو هموار بکنه. پس هر نبی اومده، چه نبی که در کادر وحی، چه انبیایی که صاحب خبر هم ولی در کادر وحی نبودن، همه اومدن اصلاحی رو صورت بدن. حالا انبیایی که با هم مرور کردیم تو دوران خودمونم، یکی اومده استقلال هویت ملی رو مثل گاندی مثلا سامان بده، یکی مثل ماندلا اومده برابری نژاد رو. هر کی از خبرداران بیرون از کادر وحی که خدا حالا جلوتر می‌بینیم به اونها قدرت مانوری داره و پروبالی داده، اونها جز اصلاح مسیری نداشتن. بچه بعدی رشده. رشد مقصود آموزشه و اصطلاح دلادل و تناتن و درون به درون اصلاح برمیتراره. 96 و 97 بود، 51 انبیا و فکر میکنم این آیه هستش از یکی از همین سوره ها که با هم مرور کردیم، بر سه سطح از رشد خدا دست میذاره تو این سوره های تاریخی. یه رشد عمومیه، تو اون رشد عمومی مثالش مثال فرعونه. تأکید میکنه که دو تا آیه مکمله همه دو قلو هستن، 96 و 97 هود و آخرش تأکید میکنه و ما امرو فرعون برشید، یعنی از قبل از تاها که بیان انبیا و تاها و اون سوره ها رو مرور کنیم میبینیم که به هر حال فرعون صاحب فرصت و امکاناتی بوده ولی از او فرصت و امکانات استفاده نکرده برای رشد قومش. خودش تو ارتفاع رفته بالا تا اونجا که میتونسته و تکنولوژی اون دوره بهش اجازه میداده تو ارتفاع رفته بالا، ساخت و سازهای فیزیکال مرتفعی کرده و دیدگاهش فقط ارتفاعیه. و هامان میگه نردبونی بساز با این گل و خشت که ما بالای بالا بریم ببینیم اون بالا بالاها خدا هست یا نه. اهرام که یادگار فرعون هست، همه مثلا به ارتفاع فکر میکردن ولی هیچ کدوم تو عمق نرفتن. فرعون هم تو عمق نرفت، تو عرضم نرفت، فقط تو طول تاریخ رفت. و توی ورزش های تیمی میبینیم تیمایی که یه بازیکن فکور دارن از همه عرض زمین استفاده میکنن، بعد تیمایی که فقط ولع دارن و نتیجه خواهن از اول میخوان تو طول بدون. ولی اون تیمایی که 11 نفرشون هم تو عرض شرکت میدن هم تو طول و یه فرد فکور پاسور تو پخش کن دارن، الزاماً موفقن. حتی اگر نتیجه رو باگذار کنن تو کیفیت و لذت بخشی و آموزش موفق هستن. انبیا همینطور هم ممکنه تعدادی از انبیا صاحب خبر کیفی در کادر وحی بوده باشن که خودشون هم اعتراف به شکست کرده باشن، مثل نوح که آخر سر به خدا میگه بریدم و بعد خدا نجاتش میده، یه دوران جدیدی به روش میگشایه، اما توی طول و عرض بازی کرده. حالا اینجا فرعون توی عمق نرفت، توی عرض نرفت، فقط توی ارتفاع رفت و خدا تصریح میکنه که به هر تصریح ما میتونیم بفهمیم از صلاحتاش که فرصتهایی در اختیار فرعون قرار گرفته یا فرعون خودش این فرصتها رو برای خودش ایجاد کرده، اما فقط به ارتفاع اندیشیده. و انسانی هم که فقط به ارتفاع میاندیشه در ذهن هم متوهم میشه و خودش هم ارتفاع میگیره از بقیه. نیروهای زیادی رو تو ایران دیدیم اینطوری هم، افراد زیادی رو هم دیدیم و میبینیم که اینطور متوهمن، فکر میکنن خودشون دارن بالا میرن و موجودات به اصطلاح بقیه خورده ریز و زیر دست و پا هستن و قابل مشاهده نیستن. بزنید گپ عمیقی میفته بین اونها و توده مردم، کما اینکه بین فرعون و توده مردمش افتاد. پس خدا یکی رشد جمعی دست میذاره به ترتیب که بیان رشدی هستم دست میذاره. هسته‌ای بودن اصحاب کهف، تعدادشون معلوم نیست چند نفرن، 6 نفرن، 8 نفرن، خدا این رو در حقیقت مکتوم میذاره. اونها پیرامون دقیانوس بودن، امکاناتی داشتن، فرصتهایی داشتن، اینطور که ما میفهمیم مشاوران اول دقیانوس بودن، قشر یک دقیانوس بودن، مثل مهتران یا ساهرانی که گرد فرعون بودن، اینا هم گرد دقیانوس بودن، هیچ کمی نداشتن، اما از وضعیت موجود خودشون در حقیقت بیزار میشن، بیرون میرن، به باری پناه میبرن و با خدا میگن که ما امکاناتمون رو، یعنی اگر خلاصه کنیم دیالوگ اونا با خدا رو، میگن ما از اون امکانات که رشدی برای ما در بر نداشت صرف نظر کردیم، از تو رشدی میطلبیم که خدا هم رشد متناسب رو اونها عرضه کنه. پس جامعه رشد حق بشه، هسته های کیفی هم رشد حق بشونن، انسان های منفرد که خدا اونا رو برمیگزینه، حالا یا در کادر وحی یا در بیرون وحی، اونها رشد برایشون جزو در حقیقت حقوق اساسیه. ولقد آتینا ابراهیم رشد کردن، ما به ابراهیم بنا به صلاحیت هاش و تقاضاهاش اعطا کردیم رشد متناسب با او رو. پس ابراهیم به عنوان یه فرد صاحب رشد میتواند باشد، اصحاب کهف به عنوان یک هسته بیرون زده از چنبره گذشتهشون و پناه برده به خدا برای ورود به دوران کیفی، اونها هم صاحب رشد میتونن باشن. قوم فرعون هم میتونن صاحب رشد باشن، منتها فرعون نه برای خودش رشدی تقاضا کرد و نه برای قومش. اصلاح و رشد پس احاطه بر هستی و اشراق بر تاریخ و آفرینش جدی جهان و آفرینش جدی انسان، پیام نو به نو برای این جهان جدی و انسان جدیتر، اصلاح و نهایتا رشد. این مدار واسعی بود که هم هستی توشه، تاریخ توشه، آموزش توشه، اصلاح توشه و رشد. هستی، تاریخ، آموزش، اصلاح و رشد رو سر جمع بکنیم، هیچ عنصر کیفی بیرون از این پنج مدار باقی نخواهد موند. لذا مدار خدا به این دلیل حد اکثریه، واسعه بر خلاف مدار ما که کوچک است. میایم سر میدان وسیع انسانی که خود انتخابه. اگر خدا واسعه، انسان هم وسیع. خدا واسعه است، چون هم خودش توسعه حد اکثری داره بی کم و کاست، و هم جهان رو که خلق کرده، جهان که فقط زمین ما نیست، توسعه حد اکثری داره، هم خودش واسعه واسعه و هم خلق به اصطلاح عالم امکانش واسعه واسعه. حالا این انسان واسع نیست مثل خدا، ولی وسیعه و ضمناً خود انتخابه. تیترایی که قبلا در بردیم میتونیم الان مرتبترش کنیم و بحث جدیتری روش داشته باشیم. این میدان وسیع انسان خود انتخاب با پروژه آدم تعریف شده. آدم انسان اوله که با زوجش حوا پیوند میخوره، استارت در حقیقت تغییر رو آدم و حوا میزنن. پروژه آدمه، ولی برای همه آدمیان هست. ما ادامه آدمی، هم به اعتبار اینکه ادامه آدمی، هم به اعتبار اینکه عضو هستی هستیم آدمی، و آدمیت برای ما حقوق ویژه‌ایه. 61 هود خدا این پروژه رو فقط در یک آیه تصریح میکنه، در آیه های دیگه تلویحه. 61 هود رو قبلا با هم بررسی کردیم. شما را از زمین پدید آورد و آبادانی و عمران آن را به شما وانهاد. آبادانی و عمران به مفهوم اگر با ادبیات امروزی بخوایم صحبت کنیم، توسعه همه جانبه زمین با انسانی، توسعه همه جانبه کره ارض با انسانی، توسعه جهان با خداست. چون واسعه ما وسیع، وسعت ما در حد این زمینی که به ما دادن، ولی وسعت او بی انتهاست، بسیار برتر از عالم امکانی هم که به وجود آورد. پس این پروژه ماست. با آدم شروع شده، به ما رسیده، ما هم از زمین پدید آمدیم، ما هم تو همین مملکت خودمون حق توسعه حد اکثری داریم، حالا چه فکریش، چه سیاسیش، چه اقتصادیش، و چه حق ماست، نه حق حاکمیت موجود. حق ماست که در حقیقت توی مدار توسعه چرخان بشیم و بالان بشیم و فعالان. یک نوع خودکفایی رو به انسان بخشیده برای توسعه همه جانبه زمین. بچه دیگه دریافتیم در این میدان وسیعی که برای انسان رقم خورده، هدایت مستمر پشت قباله پروژه است. یعنی از منظر خدا هر انسانی از آدم تا الان ما یا نوزادی که همین لحظه به دنیا آمده، پشت قباله درونش. یه وقت از پای قباله ازدواج داریم بیرون خودمونه و همه میگم کی داده کی گرفته. اون هزاران سکه ممکنه اون تو رقم بخوره، هزاران مایندک ممکنه اونجا، کی داده کی گرفته با من. و اگر بگیره چقدر براش در حقیقت ثمر بخشه، اون کسی که میگیره یا اون کسی که میده چقدر در حقیقت مؤثره. اما این هدایت مستمر بعد از عبود، آنطور که خدا میگه، پشت قباله اصطلاح آدم و پروژه هست. خلق فسد و قدر فهادا، خلق میکنه، آرایش میده، اندازه میگیره و آخر سر هدایت میکنه. هدایت تو ذات هست، از پروژه آدم و خود آدم به بعد. بعد بچه بعدی صاحبان خبر هست، کسانی که اخبار ویژه دارن، انبیا اخبار ویژه دارن. آنطور که از شش لوح یا شش سوره در کردیم، طیف های مخاطب این انبیا صاحب خبر هستند. بخشی از این طیف ها میگروند، باور میکنند، ایمان میارند، بخشی یه مدار بالاتر میرن، هم میگروند، ایمان میارند، مبنا میگیرند خدا رو و پیام رو، هم میگروند به درشکه تاریخ. این گرویدن دو برچرس، هم در ذهن هم در دل، و عنصر تاریخی میشن، باربردار میشن و به اصطلاح میان کمک انبیا این بار رو حمل کنن. بعد بخش دیگه هی پایین تر بیان، حاکفان هم، یعنی به ذهن یه چیزی رو میپذیرن ولی به دل نمیپذیرن، یه گوشهی سعی میکنن به باورهای خودشون دلخوش باشن، مرد متن نیستن، مرد مدار تغییر نیستن. حاشیان رو تو تماشاچی و تو پیست و رو پشتبون مشرف بر ورزشگاه و حوصله ندارن بیان وسط و میدان رو از آن خودشون کنن. حاکفان رو دو جا در سوره هایی که بررسی کردیم خدا باهاشون موضع انتقادی داره، یعنی دلشون خوش یه گوشه نشستن و عشق بازی میکنن با ایمانی که فکر میکنن عمیقه، ولی ایمانه نه خودشون رو جلو میبره نه پیرامون و جامعهشون. از این که بیاییم پایین تر میرسیم به پیرو سنت پدران که 62 بود و سایر آیاتی که قبلا بررسی کردیم. با انبیا برخورد میکنن که ما پدرانمون انتخاب اول رو کردن و دلیلی نداره ما دیگه خود انتخاب باشیم. ولی اینجا خدا این میدان وسیع رو برای انسان خود انتخاب زده. اونا از انتخاب خودشون صرف نظر میکنن، هم به خدایان خودشون وفادار میخوان بمونن و هم به سنت پدرانشون. اینها این نقشه در حقیقت انقباضی رو از خودشون بروز میدن. بچه بعدی مهتران هم صاحب امتیاز طبقاتی و فکری و و و و و و که سدن مانع رسیدن و انتشار این پیام به دیگران هستن. و آخر سر هم ارتفاع گیران از نوع فرعون و مشابهان فرعون که تو تاریخ پخش بودن و بودن و هستن. پس خبرداران با این پنج گروه طرفن، گروندگان، باربرداران، آکفان، پیرو سنت پدران، شیش گروه مهتران و ارتفاع گیرانی که هیچی رو بر نمیتابن. حالا جایگاه و مدار اون رو بررسی کردیم، میدان وسیع خودمون رو هم مرور کردیم، میرسیم به او و انسان خود انتخاب. مجموع رهنمودهایی که او در مواجهه با انسان خود انتخاب داره تو این سه تا سطح قابل طبقه بندیه: تأکید، تصریح، توصیه. غیر از تأکید و تصریح و توصیه چیزی وجود نداره که نهایتا همش از جنس توصیه است. بعضی توصیه ها مؤکد میشه، بعضی از توصیه ها به صراحت میاد، بعضیش هم دوز کمتری داره. تأکید ها این هستش که ای جماعت مردمان با او پیوند کنید و او را عبادت کنید، نیست برایتان الهی جزو، پیوند با او بزنید نه غیر او. تأکید اول. تأکید دوم، ربط عمل با فرجام. سوم، کتاب منبعی است ذاکر و یادآور برای کسایی که گرویدند و ما را مبنا فرض کردند. تصریحات این هستش که هم نوع انسان هم جامعه انسان به کل امت عجل هست، سرآمدی داره، فرجه‌ای داره، ابد مدت نیست. و در پایان این فرجه بخشی نیک فرجامان و بخشی نافرجام. توصیه هاش خیلی توصیه های در حقیقت مقتصدانه ایه، یعنی اقتصاد و تعادل توش رعایت شده. توصیه اولش این هستش که این اخبار رو باهاش جدی برخورد کنید، نه اینکه کورکورانه بپذیرید. فکر کنید، بپرورانینش، در آرام فاز ذهنتون بندازینش و مشغله ای باشه براتون، بپذیرینش. اخبار اثر بخشن، زیست متعادلی داشته باشید، نه محافظه کار باشیم، نه رادیکال افراطی باشیم، نه سر به در و دیوار بزنیم، نه تو خونه بخوابیم. زیست متعادل در مدار تغییر. و اگر خبرها رو بپذیرید و زیست متعادلی پیش کنید، میتوانید عمل کرده شایانی از خودتون به جا بریزید. حالا بریم آرام آرام سر رابطه خدا با خبرداران ویژه که مبشر تحول تاریخی هستن. اون چه که ما میفهمیم از مرور شش سوره یا شش لوح تاریخی صاحب حکمت و فلسفه این هستش که انبیا مبشرن، بشارت میدن، خودشون در درون صاحب بشارت شدن و به بیرون خودشون بشارت میدن که جهان نو شده و برخیزید. خدا اونها رو اینطور برمیخیزانه. آخرینشون که پیغمبر ماست، خدا بهش تصریح میکنه از زیر ملحفه بیرون بیا، لباس و رخت خواب به دوروبرت نپیچ، دوران نو شده، تو وظیفه داری که در نو شدن دوران نقش موتور محرک رو ایفا کنی. بشارت میده و اونها به ابنای بشر که مخاطبانشون هستن از قول خدا بشارت میده. حالا ببینیم این انبیایی که در درون مبشرن و در بیرون هم وظیفه شون بشارت و انتشار در حقیقت امید و آرمان و نوخاری هست، خدا چه چیزهایی رو بهشون داده. خدا داده ها به انبیا داده های پروپیمانی که همه اون داده ها رو ما میتونیم در حد خودمون در حقیقت بگیریم. اول کار بهشون پروژه میده. اونها متقاضی هستند، اهل هستی هستند، با وضع موجود دوران خودشون مرز دارند، در درون خودشون به ضرورت پروژه رسیدن که تقاضای اولیه دارن. خدا اونها رو صاحب پروژه میکنه. بچه بعدی، خدا اهل مناقصه و مزایده نیست. چیزی رو بخواد بفروشه مزایده بذاره، چیزی رو بخواد خلق کنه به مناقصه بگذاره، ببینه کی قیمت پایین تر میده یا کی بیشتر میخره، اصلا اینطوری نیست. هر کی که صاحب تقاضاست متناسب با داشتش و توانش به اون پروژه میده. حالا اگر پروژه ابراهیم تمام دورانیه و تمام عرصه رو در بر میگیره ناشی از این که بسیار ابراهیم در خودش ظرفیت‌های توسعه ایجاد کرده. حالا بعضی هم مثلا در حد خانواده خودشون و عشیره خودشون صاحب خبرن، اونها صاحب توسعه محدود درونی بوده. مثلا پروژه متناسب با مدار و مساحت تقاضا. بچه بعدی مسئولیت، یعنی همه این صاحبان خبر مسئول هم هستن، مسئول هم در قبال تقاضای خودشون، هم در قبال او، هم در قبال مخاطبانشون. این که شاعر میگه بوره کار به نام من دیوانه زدن، این باری که به لحاظ مسئولیت روش این صاحبان خبر اصلی قرار میگیره بوره آگاهانه کاره. ما که بچه بودیم کروس سرهنگ زاده بود، شعراش بد نبود، توش چیزای کیفی. یکی از شعراش هست الان رادیو هم میزده، ترانه‌هاش میگه از زمره صاحب نظرانم دیوانه با نام و نشانم. خیلی قشنگ میگه آقا من دیوانم، صاحب نام و نشانم، همه میدونن دیوانم، از زمره صاحب نظرانم. مثلا این انبیا اینطوری هم میتونستن تو لاک خودشون بمونن، تو بار خودشون بشینن، اما بالاخره صاحب نظر شدن، صاحب ایده شدن و دیوانه با نام و نشان شدن. همه شون هم قومشون فکر میکنن نه دیوانن و ساحرن و مجنونن و به خلیت و چلیت رسیدن. خدا هی تصریح میکنه که نه تو خلی، نه چلی، نه ساحری، نه مجنون، خودتی صاحب تقاضایی و صاحب ظرفیتی و پیرامونت هم باید این ظرفیت داری شما رو بپذیرن. لذا دیوانه با نام و نشانن میگفتن کسانی که با حنیف نجات بودن، میگفتن اون همیشه همین شعر رو میخونده که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. قرعه کار اتفاقی نیست، قرعه نیست که خدا هم باش مخالفه. یکی از اصطلاح سنن جاهلی عرب قرعه کشی بود، یه چیزی به تیر میبستن و سعی میزدن و مثلا دارت اون موقع رو بازی میکرد، قرعه کشی پراتی، خدا با اون برخورد منفی میکرد. اما این قرعه نیست، داوطلبانه و آگاهانه است. در کنار پروژه بخشی و مسئولیت اعلام کردن، اونها رو صاحب تجربه میکنه، در کنار تجربه هم حکم میده هم حکمت. حکمت دانش ویژه است، حکم هم حکم تشکیلاتیه. یعنی این پروژه رو باید پیش ببری، عضویت رو بکنی، سمپاتات رو رقم بزنی، هم حکم هم حکمته، هم دانش ویژه استراتژیک و فکریه و هم حکم تشکیلاتی برای پیشبردی که حالا جلوتر میرسی. دانشی عطا میکنه، کتابی و شوق تحقیقی و نهایتا انبیا و صاحبان خبر که عموماً خصلت جمع کنندگی و فراخوانی دارن، وقتی پروژه و مسئولیت و تجربه و حکم و حکمت و دانش و این مجموعه چلنان و پروپیمان که لبریزه و سرریزه، اونها رو در حقیقت میتواند چیه؟ برنامه میکنه. حالا خدا در مقابل این داده ها انتظاری هم از انبیا داره، این روابط آرام آرام دو طرفه میشه، دهش داره، انتظار هم داره. انتظارش از انبیا سر سه حوزه است: عهد، آموزش و پیشبرد. عهد این که هم سر تقاضاشون بایستن، سر پروژهشون بایستن، سر مسئولیتشون بایستن، همشون عاهدن، همشون عهد دارن و این طور نیست که فقط خانوم ها نه ماه و نه روز بار حمل میکنن. انبیا و صاحبان خبر کیفی و ذیل انبیا میشه که حالا چه خانوم باشن چه آقا، اینها بار بردارترین عناصر تاریخن، حامله ترین ها، نه سقط میکنه. یه وقت هم اگر مثل یونس سقط کنه دوباره خدا باربرش میکنه، نه سقط میکنن نه سزارین، تا آخر با حوصله میرن. حالا مال نوح 900 ساله، مال موسی 40 ساله، مال محمد 23 ساله. حامله هایی هستن که تا آخر خط در حقیقت باید باره رو حمل کنن، آهده. انتظار دیگه این هستش که آموزش هایی که گرفتن منتقل بکنن و جامعه خودشونم روابط آموزشی برقرار کنن و اینکه پیش ببرن پروژه اهم و آموزش رو پیش برد. توصیه هایی هم که خدا به انبیا میکنه کمککار عهد و آموزش رو پیش برده، صبور باشید، مرارت پیشه کنید، رابطه ویژه مستمر و همگاهی با من داشته باشید. همین بحث امروز به محمد بودی که صبح و شام به آهستگی و فروتنی و خشیت پروردگارت را در درون خود بخوان. خیلی قشنگه، در درون خود بخوان، یعنی خودت رو تشخیص میکنی با این خانش، اعتماد ویژه و نهایتاً حدشناسی. حالا خدا رابطه جدی و پشرزنانه هم با انبیا داره، با بعد عهدی، گریز از مرد، شتاب، افلت از آموزش برخورد جدی کرده، با آدم نبی اول، صاحب خبر اول، خبرهای خدا به آدم داد که موجودات قبلی نداشتن، و وقتی موجودات قبلی گفتن ما از این موجود جدید برتر هستیم، خدا گفتش که تو خبرهای کیفی که ما بهت آموختیم به اینها بگو تا اینها ممنزشون رو با تو حس کنند. و وقتی آدم گفت اونها همه به سجده افتادن غیر از یک نفر. لذا فرقی رو که خدا در قدم اول مجهزش کرد به کلمه و به کلید واژه ها، انتظار بعد عهدی ازش نداشت، ولی در سال 15 تاها باب اعتقادی می گشاید به نبی اول، صاحب خبر اول، که ما در آدم عهد استوار و از استواری نیافتیم. با بعد عهدی آدم برخورد میکنیم. با گریختن یونس از مرد 40 سال بار خبررسانی رو بوده داشتی که حوصله‌اش سر رفت، فکر کرد دیگه نمیتونه با جامعه به اصطلاح سوژه‌اش و جامعه هدفش برخورد کیفی کنه، گریخت. ولی خدا اون رو در سکنج قرار داد، در سکنج اون مجاب شد که عمل خطایی انجام داده، برگشت به پروژه‌اش. گریز از مرز مثال یونسه، یه جایی تلنگر کوچیک خدا به محمد میزنه که سعی کن که رویه یونس رو پیش نگیری، همه مرامت ها رو در حقیقت به جان بخر تا مثل یونس نشی. یه دفعه بخوای سزارین کنی یا سخت جنین کنی، بالاخره مادری که باردار شده اجازه نداره نه سخت جنین کنی و سوزنی بزنه، نه سنگ به شکم بزنه تا جنین جان بده و به هر ترتیب بیاره بیرون. به یونس میگه که به محمد مثل یونس سخت کنی باشی. بچه بعد شتابه، با شتاب موسی برخورد میکنه، با خودخوری محمد برخورد میکنه، و یکی از کنترین برخوردها رو خدا با داوود داره. خدا میدان خیلی وسیعی رو به داوود میده. داوود هم صنعتگره که به چند بچه هست، اون موقع زره میبافته، اهل صنعت بوده، یعنی سمبول صنعت، کسانی که در مدار تغییرن و از مواد اولیه طبیعی به مصنوع جدید میرسن، اینا همه اهل تغییرن. شما یه دلال واسطه که وسیلش موبایل یا آنکان معاملات ملکی، یه خیلی تو چرخه تغییر نیست، ولی اینکه مهندسه بلا اینکه مفتول تولید کنه، بلا اینکه سوزن تحقیق یا سوزن خیاطی تولید کنه، آمده فولاد منتشر در هستی رو گرفته، فراوری کرده، تو کوره انداخته و تولیدی به تولیدات هستی اضافه کرده، اهل تغییره. پس خدا داوود رو اهل تغییر میکنه، در موزه سن و صنعت خیلی قرارش میده. داوود حقوقدان هم بوده، دانش حقوقی داشته، اهل قضاوت بوده، ضمناً نبی هم بوده، چند بچه بوده، حالا به اصطلاح مثلا دهه 40 کادر همه جانبه است. داوود دو تا خطای کیفی میکنه، یکی این که در قضاوت جانبداری میکنه و رأی به حق نمیده و رأی ناحق میده. دوم که فرماندهی داشته به نام اوریا. اوریا یه همسری داشته، همسر خیلی وجیه بوده. داوود به همسر اوریا نظر پیدا میکنه. خدا در حقیقت دو تا حشر جدی بهش میزنه و داوود هم سریع به خود میاد. یعنی خدا درسته که انبیا دهش داره، تجهیز ویژه‌شون میکنه، اما هم انتظار داره هم حشر. با خود حضرت محمد هم با خودخوریش برخورد میکنه و یکی از تندترین برخوردها رو با موسی میکنه سر غفلت از آموزش. موسی از اون فاصله میگیره، در قیابش معاونش یا وزیرش که هارون بوده ناامکان بوده و ناتوان بوده برای ادامه و تعمیم آموزش. سامری پیدا میشه، از این شکاف آموزشی که رقم زنندش موسی و هارون بودن استفاده میکنه، در شکاف فعال میشه. جامعه تحت آموزش موسی رو که رهنمون شده بودن به دوران نو میبره اعماق و کشت رو رها میکنه، اونا برمیگردن سر جای اولشون. غفلت از آموزش رو توی آیات 83 تا 98 تاها با هم مرور کردیم. موسی خوشخیالانه وقتی خدا میپرسه قومتو چرا جا گذاشتی قومت میشه، خدا میگه که اونا موسی به سمپات منن علا اثری دارن دنبال من میان، نگران اونا نباش. بعد خدا شکر وارد میکنه که نه، سامری از شکافی که محصول غیبت تو و ناتوانی و ناامکانی برادره بوده استفاده کرد و قومت تغییر بده. لذا خدا با بدعهدی و گریز از متنی و شتابندگی و غفلت از آموزش انبیا و سایر مواردی که گفتیم برخورد جدی داره. اکسیر بازگشت انبیا به مسیر اصلی و پروژه اصلیشون رو آموزش بر موزه کتاب میدونه و عمل به امکانات. شعیب دوتا کلید گذاره میده، یکی اینکه انبیا برای اصلاح اومدن، دومان که این حادثه بود شعیب که دیگه نمیتونه همه قومش رو هدایت کنه به قوم میگه که این قوم من شما بر اساس امکانات خودتون عمل کنیم، منم نیست بر اساس امکانات خودم عمل میکنه. خدا همین رو به حضرت محمد دوران مرارت میگه توی شرایط مکه. همه این 600 سوره مکی هست، یعنی استارت پروژه زده شده، هیچ کدوم مدنی نیست. توی دورانی که حکومت میخواد شکل بگیره هیچ کدوم از این سوره ها مدنی نیست، همه مکی هستن. و محمد هم میگه که به کسانی که نمیگروند بگو که بر اساس امکانات خود عمل کنید، ما هم عمل خواهیم کرد. لذا خدا جریان غیر گرونده که بر سنت پدران می ایستند و مهتر است و ملع هستند و از امکانات خودتون محروم نمی کنه، میگه شما با امکانات خودتون مشغول باشین، پروژه خودتون رو پیش ببرین، ما هم که می خواهیم کار کیفی بکنیم، پروژه کیفی پیش ببریم، با امکانات خودمون عمل کنیم. یه نکته دیگه هم که اکسیره در کنار آموزش بر موزه کتاب و عمل به امکانات اینجا جا افتاده تشکیلاته. به همه انبیا خدا سفارش تشکیلاتی میکنه. به نوح دیدیم که وصنع الفلک به اعیننا و وحینا رو تصریح میکنه، کشتی تشکیلاتی تو بساز، هر کی به تو گرویده سوار کن برو و دیگه معطل گرویدن بقیه نباش. اگر میخواستن بگروند حتی همسرت که نزدیکترینته نمیگرده، زوجا رو سوار کن، زوجای صاحب انسجام رو که با تو وحدت دارن سوار کن برو. یا به حضرت محمد میگه عشیرت که اقربین، یعنی طیف خودت رو مجهز بکن من قدم اول. ولی یکی از حرفای کیفی رو به موسی میزنه، به موسی میگه که خانه هایتان را قبله قرار دهید، یعنی خانه خودتون کار تشکیلاتی بکنید. همین گزاره‌ای که تو این بیانیه 11 و 12 آقای موسوی هم اومده بود که خانه ها را قبله قرار دهید، خیلی 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 توصیه کیفی به موسی. خانه محل انسجامه و درست توی صد و خورده هم هست و اختلاف هم هست و دمپایی هم یه وقت مثلا به در دیوار میکنه، ولی بالاخره محل انسجامه. خانه خودتون رو بایستید در حقیقت انسجامگاه بکنید. همه توصیه ها توصیه های تشکیلاتی. خدا خودش به اصطلاح استادکار تشکیلاته. هر پروژه‌ای هم که به کسی داده توصیه های تشکیلاتیش رو کرده. حالا مثلا فرض کنید که گرد مسیح 12 تا خستیسین بودن، کارا تشکیلاتی مسیح رو اونها انجام میدادن. گرد محمد یه هسته کیفی که کیفی خریرشون حضرت علی بود و گرد نوح به همین ترتیب، گرد ابراهیم خب ساره بود، لوط بود ولی و گرد موسی که تأکید میکنه که حالا جدا از برادرت بین کسانی که با هم نزدیکی خانه های خودتون رو قبله قرار بدید، اونجا با هم به انسجام برسید. پس اکسیر نقد انبیا چه تو حوزه بدعهدی و گریز از متن و شتاب و غفلت از آموزش، یکی آموزش بر موضع کتابه، الواح برگیرید، حتی به موسی میگه الواحی که ریخت زمین خورد و خاکشیر شد دوباره بعد برو و به لحاظ محتوایی جمع و جورش کن، پخشش کن، آموزشش بده. عمل به امکانات و سوار کردن تشکیلات. حالا رخ به رخ با انبیا، خدا اجابت کننده انبیاست و جلودار قرار دهنده اونها، اجابت و امامت. رخ به رخ با انبیا 8 آیه هست، دوستانی که خواستن تعریف کنن توی سوره انبیا 83 تا 90. هر کس هر خواسته کیفی داشته از صاحبان خبر اصلی خدا بهش داده. سه تا رو خدا کد میکنه، هایلایتش میکنه، یکی ایوبه، یکی یونس، یکی زکریا.
ایوب بد جور گرفتار بوده، بیماری ویژه‌ای داشته، تو سکنج قرار گرفته بوده. ایوب خودش رو زیان دیده و مقبون حس می‌کرده، از خدا می‌خواد که زیانش رو رفع کنه. یونس پروژه ترک کرده، توی سکنجی قرار گرفته، در دل ماهیه، با خشکی رابطه نداره، با نور ارتباط نداره، از خدا می‌خواد که از سکنج خارجش کنه. و زکریا از خدا می‌خواد از انفراد و تنهایی خارجش کنه. زیان دیدگی، در سکنج قرار گرفتن و ایزوله شدن، دعاهای کیفی بوده که از جانب ایوب و یونس و زکریا به طور مستقیم با خدا مطرح میشه. خدا اینا رو اجابت میکنه. خدا اینجا میخواد پیام بده که اگر شما هم یعنی ما هم پروژه‌ای تعریف کردیم، زیان دیدید، ترک برداشتید، در سکنج رفتید و تنها و ایزوله شدید، این امکان هست همچنان که به یونس و زکریا و ایوب کمک ویژه رسید، به شما کمک ویژه برسه. مثلا تو همین دوران اخیر دیدیم خیلی از بچه‌هایی که جوان بودن رفتن بالاخره زندان، یکی دو ماه اون یکی دو ماه شد خیلی به نظر طولانی برسه، ولی تو یکی دو ماه بالاخره میرن آب بندی میشن، تجربه بازجویی، تجربه زندگی فردی، تجربه خدای کلوزاتی مجهز میشه، میاد بیرون. دوره کوتاهه، دوره ایزولگی، ترک برداشتن و انفراد کوتاهه. یعنی هر کدوم از ما توی پروژه بریم با تعیین ها مواجه شیم، این شامل در حقیقت حال ما میشه. اما بچه بعدی امامته که به دوران جدیدم میخوره. الان همه تصور میکنن که حالا این حرکته داره خودش پیش میره، یه شبکه‌ای هست، آره اجتماعی شده، ایده ها مشارکتی شده، این مثبته، ولی خدا بالاخره همچنان که روی اصل هدایت دست میگذاره، رو اصل نبوت دست میگذاره، رو اصل امامت هم دست میگذاره. بخشی از انبیاء صاحب خبر اصلی هم صاحب خبر بودن هم جلودار. تو لغت عرب آنچه که جلو هست میگن امام، یعنی امامه که حالا توی بکنم جزء البسه روحانیت هست، امامه چیزی که جلوی سر قرار میگیره، امامه نیست، امام است. یا مثلا که ما علم عرب اگر میخواد شاگردش رو صدا کنه پای تخته، میگه امام از سنوره، یعنی بیا جلوی تخته، یعنی جلو دار. خود آیه هست 72 و 73 در سوره انبیاء، فوزی میده ابراهیم و اسحاق و یعقوب را نیز به فزونی به او به ابراهیم هبه کردیم و حبلان را دیدن. خیلی قشنگه. هبه یعنی دهش توأم با عشق، توأم با رضایت خدا. از سر در حقیقت سیری چیزی رو توضیح نمی کنه، از سر کسالت چیزی رو به کسی نمی ده، به خصوص با کسایی که رابطه کیفی باهاش برقرار کردن، از سر شوق و از سر هبه کردن، یعنی دهش توأم با عشق به اصطلاح عنصر عرض می کنه. و اصحاب و یعقوب را نیز به فزونی به او هبه کردیم به ابراهیم و همه ایشان را شایسته کار گردانیدیم و آنان را یعنی ابراهیم و اصحاب و یعقوب را جلودار قرار دادیم، امام قرار دادیم که به امر ما مردم را هدایت کنند و به آنان وحی کردیم که بر خیر تمرکز ورزند. بذار این جلوداری، جلوداری صلاحیت دارانه است، نه سلطنته، نه چیز دیگری است، بر اساس صلاحیته. این صلاحیت هم عقیدتیه، هم استراتژیکه و هم تشکیلاتی. حالا توی دوران بالاخره یک جمعی یا یک هسته یا یک فردی و سر مسئله قرار میگیرن تا این حرکت هم به یه عقلانیت و رهبری کیفی رهنمون شد. حالا همه تاریخ فقط مردان دروش، اندام دروش، استخوان و یال کوپالدار نیستن، کنار اونا نظریه اونا، کنار اونا دیگرانی هم هستن که در حوزه خودشون شاید دستاوردی در حد انبیا داشته باشن. دیگر صاحب خبران هم خدا براشون به فایل جدی باز کرده، ناجیان بیرون وحی 116 بود. خدا اشاره داره به مردان صاحب خرد ناهی و از محضر پیغمبر بسیم. اگر توی اعوام قبلی تو همین آیات داره سوره ها توزیده تو بود، بعد از اعراف بود رو بررسی کردیم حدود 5 هفته قبل، میگه که مگر بین این های
مرد پیدا نمیشد، رجل به کار برده، هم میتونه مرد باشه هم زن. یه انسان رشید رشد یافته صاحب خردی پیدا نمیشد که اینها رو نهی کنه از انحراف از مشی هستی و از انحراف از فطرتشون. اون وقت یه آیه دیگه هم هست، خدا اشاره میکنه به مؤمن آل فرعون. خیلی حرف مهمیه، یعنی اینطور نیست که آل فرعون هم همه یه دست و یه پارچه و همه سقوط کرده و خدای باجر مخصوصا میاره. مؤمن آل فرعون، یعنی در آل فرعون فردی هست که حقیقت هستی رو دریافت کرده، باهاش پیوند برقرار کرده. و میبینیم وقتی که بحث ترور موسی پیش میاد از طرف فرعون و ملع و مهتران، این مؤمن آل فرعون هست که باب گفتگو باز میکنه با فرعون و پیرامونش و کار توضیحی میکنه و اونها رو منصرف میکنه به هر علت از ترور فیزیکی و محتوایی موسی. پس در زیل کادر وحی هم ناجیانی وجود دارن، بیرون از کادر وحی ناجیانی وجود دارن و در منحدترین جوامع هم که حالا مثلا آل فرعون بوده که مثل خود فرعون چشم درون بر روی پیام نوبستن، ولی یه مؤمنی اونجا بودی کاری کیفی میکرده و راه گشا بود. پس دیگر صاحب خبران ناجیان بیرون وحی هستن، مبناگیران هستن که آیات یک تا ده مؤمنون رو با هم بررسی کردیم. خدا براشون ویژگی قائله، آدرسشون رو میده، فروتنن در رابطه با او، فاصله دارن از لغو، دهش مستمر دارن، حریم خدا رو رعایت میکنن، حافظ هم امانتن و هم نماز و آخر سر خدا قشنگ تموم میکنه، اینا وارثن. زمین محل مانور ایناست، بخواست زمین محل شلطاق و شلندن تخت انداختن قدرت خاکی هوا میکنه که اول تو چش پیرامون میره، آخر سر هم 100% تو چش خودش میره، مفردی نیست. یه سری هم هستن نه، این که بالاخره وارثن، میان اینجا کاری کیفی بکنن، آموزش بدن، سامان، طراحی، ایده و اثر. بچه بعدی هم پیشتازان هستن که 57 و 62 که مؤمنون خدا آدرسشون رو میدونه. سوره مؤمنون سوره آدرس‌دهی های خداست، یعنی کتاب اول خدا، این کتابی که شرح دارید، کتاب اول خدا تو این 6-2 که ما دیدیم، این سوره مؤمنون آدرس دقیق داده، آدرس پرت و پلا نداده، آدرس دقیق طرف رو، انسان رو با این آدرس رو میبره سر به اصطلاح منزل دوست. پیشتازان اهل مراعات خدا هستن، مشتبن، هم به رشد خودشون فکر میکنن، هم به رشد پیرامونشون و چیزایی گفتیم، هم یسارعون فی الخیرات هستن و هم سابقونن، اهل مسابقن در خیرات. خدا با دیگر صاحب خبران هم رخ به رخ میشه، یعنی همچنان که انبیا رو به حال خودشون واگذار نمیکنه، این صاحب خبران رو هم به حال خودشون واگذار نمیکنه، چون اینا بالاخره به خدا اعلام تقاضایی کردن در حد خودشون، خدا اینها رو ملهم کرده، خدا به اینها وحی متناسب رو رسونده، اهل دهش بوده بهشون، اینها رو هم خدا رها نمیکنه. تصریح میکنه که شما هم آزمون عقیدتی دارین، همچنان که انبیا آزمون عقیدتی داشتن، یونس داشت، آدم داشت، موسی، همه انبیا انسان های کیفی صاحب به آزمون عقیدتی دچار شدن. خدا به این صاحب خبران میگه آزمون عقیدتی داریم، موضع ضد ظلم اتخاذ کنیم، ضد طغیان، نه خودتون طغیان کنیم نه با طغیان کنار بیاییم، حتی خودتون رو بشناسیم. وجه بعدی کتاب برگیری که هم به انبیا توصیه میکنه کتاب برگیری، هم به صاحبان خبری که بیرون از مدار وحی هستن، کتاب و محکمت آیات و خوب مفوس سبت من لدن حکیم و خبیر. تصریح میکنه این کتاب تفصیلی است، هر کتابی تفصیلی است، فصل به فصل روشنگره. در 144 اعراف که موسی و قومش، در 170، 144، 145 یا موسی آنچه را به تو داده ام نیک بگیر و از شاکران باشه، این کتاب رو به کار ببر، شکرش رو بگذار. 170 توصیف میکنه کسانی رو که یمسکون به کتاب هستن، یعنی کتاب رو موضع قرار میدن، کتاب رو دستگیره قرار میدن، کتاب قابل تمسکه، توش تجهیزی بیرون میاد، از توش دانشی در میترابه، انسان های مدار تغییر رو مجهز میکنه. 145 از همین کاملتر بخن خطاب رو موسی سنگو بشه، ما برای اون در الگاه از هر گزاره مجبور کردیم
که پند و جانمایه باشد و بیان هر گزار فصل به فصل. ای موسی، به جهد و نیرو آنچه را به تو داده ایم به جد بگیر و به قوم خود عهد کن تا کیفی‌ترین گزارها را فرا بگیرند. کتاب گیری و برپای نماز، موضع نماز، رابطه فعال کیفی روزی پنج رو باید سر قرار او رفتن. نماز به صرفا که این رو لاراست شدن نیست، هر زمانی در هر جایی در حتی توالت هم ما اراده کنیم خدا با ما ارتباط برقرار میکنه. آیا او حق نداره ما حد اقل روزی پنج نوبت سر قرارش بریم؟ حالا هر نمازی، یکی مثلا فرض کن سجده طولانی میده، یکی گاندی هست نماز خاص خودشو داره. فرم برای مثلا ما که پابند بود کتاب میخواییم باشیم، فرم و محتوى ترکیبش مهمه، ولی خدا بیشتر به محتوایی که رابطه رو برپا داریم، موضع نماز، موضع کتاب. آخر بحث و آخرش نزدیک میشیم. خدا در کناری که با انبیا رخ میشه، با صاحبان خبر کیفی بیرون از مدار وحی هم رخ میشه، با کسایی که پیام نمیپذیرن و تحول رو در حقیقت برنمیتارن با اونها رخ به رخ میشه. عقاب، عقوبت و قاطعیت. این که الان خدا همه این ویژگی‌هایی که ما میگیم داره، ولی بالاخره خودش به خودش منتقم هم میگه، سریع الحساب هم میگه، شدید العقاب هم میگه. یعنی خدا رو در کلیتش باید دید. یعنی توی 7-8 سال همش با خدا برخورد رمانتیک شده، خدا فقط منشأ خیره. بله، اصل خدا اینه، خیر و رحمت و بخشش و فرصت. ولی ما بالاخره یک جایی هم همین عجب، یعنی فرصت تمام، فرصت تمام. یه بالاخره هر کاری کردی تمام. اینکه خدا اون نمیدیم خدا دو روی سکه، نه، وجوه دیگری هم داره که ازش عقاب و عقوبت و قاطعیت برمیتابه. مجموع آیاتی که بررسی کردیم اگر توی این حوزه بحثم به کار بگیریم، تصریح اولش این هستش که این قوم یا هر قومی که نمیخواد پیام رو بپذیره، نمیخواد تحول پذیر باشه، فاکتش رو از قوم لوط میاره که دیگه منحدترین بودن، از امکانات غریزی طبیعی صرف نظر کردن و هم دیگه بند کردن. اونها خطاب به لوط میگن انک لتعلم ما نرید، باید میدونی ما چی میخواییم، خیلی دیگه با ما سر کله نزن. اون چیزی که ما میخواییم اراده میکنیم، مریدمونه، اراده میکنیم، هم عزمشو داریم هم دیدگاهمونه. خب طبیعیه دیگه باش کاری نمیشه. برای دومی که رو خدایان قبلی میستن، رو پدران میستن، و خدا توضیح میده که علت انهدام اقوام رو خدا توضیح میده توی سوره هود. ما با آنان ستم نکردیم مثل قوم لوط، بلکه آنان به خودشان ستم ورزیدن. پس چون فرمان پروردگارت فرا رسید، معبودانی که به جای خدا می‌خواندند هیچ به کارشان نیامد و جز به فروپاشی و هلاکتشان نیفزود. این که جلوتر که بیاییم تو 123 بود، خدا دیگه اینجا موضع می‌گیره، هم شعیب اینو میگه، شعیب به نقل از خدا به قومش میگه شما منتظر باشید، منتظر عقوبت باشید، منم منتظر عقوبتم. خدا به حضرت محمد هم میگه که این طرفای خودت که مثل قوم لوطن نمیخوان تحول پیدا کنن، بگو که منتظر باشید، ما نیست منتظریم. این انتظار خودشو نشون میده توی آیه کلیدی هستش که 40 بود. قبل از 40 بود یه آیه هست خیلی قشنگه، این نماغت هم سو علیس سلطان قریب. این آیه رو همه استفاده رومانتیک ازش کنن، مثلا صبح نزدیک نیست. تو اصلاحات هم مثلا خواننده اومد مثلا همین خود، اما اینو باید کجا اصطلاح نازل شده؟ خطاب به لوط میگه که باروبندی که خودتو ببند و برو، این قوم دیگه جای کار آموزشی نداره، تو تا صبح برو، صبح نزدیکه، موعد اینا صبحه، ما تا صبح تکلیف اینا رو تعیین خواهیم کرد. و بعدم یه آیه هست توی 40 بود 6، خدا این رو میگه فارت تنور، جوشید، فواره زد تنور، دیگه همه اتمام حجت ها شده بود و پیام ها اومد و استدلال و آموزش جواب داد، فارت تنور. حالا همه اینا رو اگر جمع کنید به رخ به رخ شدن خدا با پیام ناپذیران و تحول ناگرایان، آیه 18 انبیا هست،
این تو فلسفه نگاری جای جدی داره، یعنی خدا اینجا در جای خودش عقل تصفیه است. یه آیه هست مضمونش این هستش که اگر ما اقوامی رو توسط اقوام دیگر به چالش ما نمی داشتیم و تصفیه نمی کردیم، مضمونش این جهان رو تالا گند فرا گرفته بود. ازا اقوامی میان حقگرا که با قوم قبل از خودشون درگیر میشن، این پالایش و تصفیه از اول تاریخ ادامه داشته، از خابق قومی ادامه داشته، بعد از این هم ادامه خواهد داشت. ولی این آیه هیچ جایی هم بیا تصریح میکنه بلکه ما حق را ظاهر میسازیم و بر باطل میافکنیم تا آن را در هم شکنت و فرو میزن و ناگاه باطل نابود شود و وال بر شما از آنچه میگویید. مثلا در مواجهه با انبیا روی کرد داره، در مواجهه با صاحبان خبر بیرون از مدار انبیایی واکنش داره. عاکفین رو مثلا نصیحت میکنه، خیلی کاری باهاشون نداره، ولی اینایی که بهترن و اینایی که صد هستن و اینایی که شداق میکنن روی این هستی عقاب و عقوبت و قاتلیت. یه پیام همگانی هم داره، یه پیام همگانی خیلی خلاصه است، زمین خیلی عمیق. یه مشارکت کنید در این چرخه تغییر جهان به قدر وسع خودتان، ولا مکلف نفسا الا وسعها. قبل از اینکه بیایم نگاه کنیم به آیه قبلش رو، یه آیه هست توی 102 اعراف و ما به حضرت محمد داره میگه، وقتی روایت تاریخ رو میکنه از اکثریت حرف میزنه، و ما وجدنا لأکثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین. در بیشتر آنها، در بیشتر مخاطبان، مخاطبان انبیای قبل از تو عهد پایداری نیافته و اکثر آنها رو نافرمان یافته. اونا خدا میخواد بگه میتونستن حقیقت رو جدیتر درک کنن، میتونستن به چرخه تغییر بپیوندن، میتونستن پروژه های خرد و روز کوچیک خانوادگی محلی و تعریف کنن، اما حال و حوصله این کارا رو نداشتن، از جدی نداشتن. حالا خدا اونجا که میگه ولا مکلف نفسا الا وسعها، خیلی جالبه این آیه 62 مؤمنونه، 57 و 61 توصیف پیشتازان کرده، آخرین که 61 اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. یعنی اینها اهل ماراتون رفتن، خسته نمیشن، مسابقه در حقیقت سرعت گذاشتن در خیر، در عمل خیر، حالا چه عمل فکری باشه، چه استراتژیک باشه، چه تشکیلاتی باشه. و بلافاصله بعد از این بلا مکلف و نفسن الا وسعها رو میاره. خدا بسیار 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 عقلی برخورد میکنه. این کتاب مقابل عقل نیست، خدا مقابل علم نیست. این گزاره هایی بود که این 7-8 سال روشن فکران غیر مسئولانه پخش کردن و غیر پژوهشی. مثلا این کتاب ما ارزشی هم براش قائل نباشیم، بشه مثلا آنالیزش کرد ببینیم عقلانیتی توش هست یا نه. وقتی خدا توی 5 آیه 57 و 61 ویژگی های پیشتازان رو میگه، ببینیم تمام قدام و تمام قامتان، به بقیه میگه شما به سایز خودتون. ما نمیگیم همه هم سایز اونا باشن، ما نمیگیم همه موسا باشن، اونا همه گاندی باشن، همه ماندلا باشن، همه چگوارا باشن. نه، شما به قدر خودتون. و وقتی خوش نفس ها و تمام قامت ها رو مثال میزنه، به بقیه میگه بالاخره شما در حد خودتون یه بوسی داریم، میتوانید بدوید، میتوانید تکاپو کنید. این چگوارا اصل داشت، از بچگی چنان صرفه هایی میکرد که مادرش میگه زمین رو گاز میزن، ولی بالاخره این کسی که آسل داره خوش نفس 39 سال دوید. خیلی مهمه، با موتور و پیاده و با اسب و با استور دوید 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 تا بالاخره به تای خط خودش رسید. به تای خط خودش که رسید تازه یه حیات جدیدی شروع شد که تازه بعد از خودش همه فهمیدن مثلا این کیه. این خیلی مهمه، خدا برای همه راه میگشاید، یعنی فقط برای پیشتازا نیست. بعد از اینکه پیشتازا رو توضیح میده، این رو میگه ها بقیه هم در سایز خودتون، اندازه خودتون، سفره که حتما لازم نیست از سر خود تا جوادی انداخته بشه، بالاخره یه سفره ای در حد دستمال خودتون هست، توی ظهر خورشید میاد وسط دستمالی که خانومش براش پیچیده بخچه رو باز میکنه. یه وجه یا بعضی فوتبالیست‌ها رو قدیم میگفتن که
روی یه فضا، یه مساحت، یه اندازه، یه دستمال گیر بره دریبل رو زده. خیلی مهم. به حاش فوتبالیست میخواد 110 متر مقابلش قرار بدن، همه تماشاچیان بیان، همه جهان هم ببیننش، 4-5 تا شل و پل هم پیدا بشه، این هی دریبلشون بزنه. یکی میشه نه بابا، یه دستمال هم پیدا کردی سفره رو پهن کن، یه سوراخ هم پیدا کردی شوت تو بزن، یه فرصت هم پیدا کردی تو حلقه بسکته ریبایند هجوم هم بکن، همش به ریبایند دفاع فکر نکن. اینجا خیلی قشنگ، بسیار عقلی، وقتی انبیا رو توضیح داد، مؤمنین رو توضیح داد، پیشتازا رو توضیح داد، برای اینکه بقیه ابناء بشر خود کم بین نشن. یکی از انتقاداتی که مثلا تو این بحث تاریخ بعضی از بچه ها میکردن، میگفتن که همش تو این بحث تاریخ همش رفت سراغ مثلا این استخوان درشتا. ما ممکن این اشتباه رو بکنیم، ولی خدا بعد از توضیح استخوان درشتا به همه میگه ولا مکلف نفسا الا وسعها، شما به سایز خودتون و به اندازه خودتون پروژه رو پیش ببرید. اون وقت خدا به همگان بشارت تاریخی میده، بشارت دراست میده. تو 128 اعراف ان الارض لله، زمین متعلق به خداست، مالکیتش از آن اوست، اما یورثها من یشاء من عباده، هر انسانی که در موضع اراده انشاء یشاء قرار بگیره، این زمین از آن اوست، یعنی همه امکاناتش از آن اوست، برای ساخت، برای ساز، برای اینکه یه مدل کوچکی مثل خود ما رو اجرا کنه، مثل خود خدا رو. وراثت به شما هم خواهد رسید، رده پای خودتون رو به جا بگذارید و نهایتا رستگاری طلب کنید. خب حالا خدا یه وجه تاریخی هم داره. این چه که ما درک میکنیم از این سوره های ششگانه که با هم دیدیم و محتوای تاریخی داشت، این هستش که اوی تاریخی برای همه، برای انبیا، برای مبشران بیرون از کادر و برای استخوان درشتا، مؤمنون، پیشتازان و سفره کوچولوها، برای همه هادی 196 اعراف مزبونشین. پروژه تون تعریف کنید، هدایتش با من. اگر پروژه رو تعریف کردیم، ما هدایت نکردیم، ما مسئولیم. سه جا در قرآن برای خودش واژه مسئول یعنی کسی که مورد سوال قرار میگیره. حالا نه از مون به اصطلاح جنس این که ما مورد سوال قرار بگیریم، نه، خدا تو سکنج نمیره، مورد بازخواست قرار نمیگیره، ولی بالاخره مورد پرسشه. هر کدوم از ما اگر پروژه تعریف کنیم، به قاعده حرکت کنیم، میتونیم یه چیزی از خدا بپرسیم. اما تعریف کردیم، پس امکان تو چه شد؟ آورندگی تو چه شد؟ این که هادیه، رفیقه. یه آیه هست توی سوره توبه، قشنگ برای صدیقین و شهدا و صالحین و برای چهار گروه این رو به کار میبره. آخر سر میگه حسنا اولئک رفیقا، اونا نیکو رفیقا میدیدن برای خدا. به ابراهیم هم که به اصطلاح لقب ابراهیم دوست میده، خدا هم دوست اون جمعا هست، هم دوست هسته ها هست مثل اصحاب کهف، و هم دوست به اصطلاح رابطه ویژه تنگ و تنگی با ابراهیم برقرار میکنه. هادی، رفیق، شفیق، یعنی خودش پیشتازیه که تمایل داره دیگران هم رشد کنن و میسر امکان آفرینه و اهل به اصطلاح جهاز ترتیب دادن برای انسان. بحث رو میریم رو لغه آخرش، منم 70 دقیقه بحث رو زیاد تنیشه بهتر. ما بعد در چرخه تاریخ بالاخره ما وجود داریم، ما هستیم، وجودی داریم به اعتبار خودمون و به اعتبار او هم هست. خب ببینیم چرخه تاریخ، ما متوازیم، او پاشنده امکانات و فرصت هاست، ما به قدر وسع میتوانیم عمل کنیم، او اینقدر واسعه که به همه کسایی که پارچه، دستمال، سفره، تا مثل ابراهیم که دیگه سفرهش دورانی و همه رو سر سفره دعوت میکنه، به قدر وسع او هم میتونه ما رو توسعه بده، خودش توسعه یافته مطلق، ما هم میتونیم به قدر وسعمون اگر پروژه تعریف کنیم، رو پروژه خودمون توسعه پیدا کنیم. انسان‌ها رو دیدیم که پیرامون خودمون بودن، رو پروژه خودشون دم اسم میکنه، هم خودشون دارن توسعه پیدا میکنن، جدیتر میشن، عمیق‌تر میشن و هم پیرامونشون رو دارن توسعه میدن. در مدار تغییر اگر ما به اصطلاح
قرار داشته باشیم، خدا لوجستیک و پشتیبان تغییره، ما عامل تغییریم، اون معید مصححه. از انبیا و از پیشتازان و از به اصطلاح کوچک شکره ها رو هم تایید میکنه و هم تصریح میکنه. و آخر سر هم یه آیه داره که یکی دیگه از سوره های غیر تاریخی که ما این چرخه رو نوبت به نوبت بین همه میگردیم، نوبت به ما رسیده، ما حق داریم که نوبت خواه باشیم و او هم نوبت گردانه. ما از حقوق خودمون صرف نظر کردیم که این اتفاق رخ داده. اگر جامعه ایران در سرفصل انقلاب میمون رو حقوق خودش و گروه ها و افراد پروژه هاشون رو تعریف میکردن، از پروژه هاشون کوتاه نمی آمدن، از تنگنا حراس نمی کردن، این از اتفاق نمی افتاد که فرد این چنینی ریاست جمهور رو به عهده بگیره. اصلا حرف می زنه بحران ایجاد میشه، راه میره آتیش می باره. مشکل از این هستش که کسایی که همه ما جز بشیم نوبت دوران رو ازش صرف نظر کردیم. حالا بالاخره این حرکت نسل شما اومد اعلام کرد که ما هم صاحب نوبتیم. ما هم صاحب نوبتیم اگر به قاعده نسلی که آمده نوبت خواسته عمل کنه، او هم نوبتگردان هست و وضعیت به این گونه طبیعتا نخواهد موند. مثلا این چیش هفته سوره رو که نگاه میکنی به خصوص تاها همش ترجمه ایست از توصیه های خدا به این دوران، همش خطاب محمد و موسی و اینا نیستن. موسی شتابی داشت، خدا در تاها میخواد که به سه تا عنصر وجود داره، اون سه تا عنصر رو به کار ببندیم میتونی پروژه رو به ته برسونیم. یکی زمانه، یکی قوامه، یکی امتزاج زمان و قوامه. کل تاها میخواد این رو بگیم. انشالله ما توی دوره نسل شما میتونن به متنی برسن و اون متن میتونه ترجمان امروزی تاها باشه. بعد کسی اصلا از عربی خوشش نمیاد، تحت تاثیر 30 سال و تهاجمی که عربا با ما کرده، کسی از قرآن خوشش حق باشه، نه از عربی خوشش بیاد نه از قرآن خودش خوشش بیاد، ولی بالاخره میتونه این متن رو ازش استفاده آموزشی بکنه. استفاده آموزشی تاها میتواند سرویس بشه به دوران جدید. من زیاد صحبت کردم، عرض میخوام. بعد از 10 دقیقه خدمتتون هستیم. دو تا از دوستان نوبت داشتن، یکیشون آمده، یکیشون جلسه پیش گفتش که آماده نیستن جلسه و حالا نیومده. اینکه قولی که میدیم در حقیقت بچه ها سرش بیان و اعتماد ها میتوری بلانده، کسی که قبول کرده بحث بیاره بحث بیاره و رو بحثش هم کار کنه. دوستی که دو هفته پیش اومد قول داد که بحث بیاره، خیلی خوبه توی دو هفته از فرصت استفاده کرده برای بحثش. انشالله همه حضور داشته باشن که بعد از 10 دقیقه رو بحث دوست رو بشنویم. خیلی ممنون، خسته نباشید.